معرفی. در دنیای پرمشغله امروزی به راحتی میتوان فرض کرد که ما همه چه کوچک و چه بزرگ ساعات کار طولانی‌تر از نسل‌های قبل از ما انجام میدیم. اگر شلوغی زندگی شهری و شلوغی من را ببینید، در زندگی خود میتونید فرض کنید با افرادی که به طور کلی در قبل قرن 21 زندگی میکردن ساعت‌های طولانی کار میکنن. قرن‌ها محققان و مورخان اقتصادی مایکل هوبرمن و کریس مینر نشون میده که قرن 19 در سراسر دنیا ساعت بسیار طولانی در کار بود، اما در 150 سال گذشته ساعت کار کاهش یافته. البته به طور قابل تعجبه ویژه در ثروتمندی کشورهای امروزی، کارگران در اقتصادهای صنعتی اولی بیش از 3000 ساعت در سال، این معادل 60 تا 70 ساعت می بوده. از زمان انقلاب صنعتی مردم در بسیار کشورها چنین کردند، ثروتمندتر شدند و ساعت کاری آنها به نصف کاهش یافته. برای مثال در آلمان ساعت کار سالانه نزدیک به 60 درصد کاهش یافته، در بریتانیا ساعت کاهش یافته حدود 40 درصد کاهش یافته. اما این به این معنی که مردم امروز کمتر سخت میکنند از مردمی که 150 سال پیش بودند؟ آیا به این معنیه که افراد در اقتصادهای ثروتمند بیشتر کار میکنند در ساعت در هفته نسبت به که آنهایی که در اقتصاد مرفع زندگی میکنند؟ تعدادی از عوامل دیگری وجود دارد که باید گرفته شود. به سوالات که بشه به سوالهای بالا پاسخ داد. با همون مثال در قرن 21 در ثروتمندترین اقتصادها نیروی کار بالا، مولر کار، بهره‌وری بالا، بنابراین پیشتر از زیر ساختای بیشتر نقش داشته. این بخش عمومی بود و این کاهش قابل توجه ساعت کمک می کند. در سوی دیگر مردم در قرن 17-18 با حال حاضر در اقتصادهای کمتر مرفع مجبور بودند ساعتهای بیشتری را به علت کم بودن کار کنند. بهره وری نیروی کار چون کم بوده و زیر ساختها ضعیف و کم بوده. اما این سخته که بگیم آیا نسل کنونی این کم و بیش سخت نسبت به نسل‌های قبل از ما یا نه. با این حال همه ما به کار فراخوانده شدیم، چه در یک کار پولی باشید، چه دانشجو، یا داوطلب، یا شاید زن خانه‌دار. ما همه ما وظایف خاصی داریم که باید انجام بدیم. سوالی که قرار امشب در نظر بگیریم اینه که چگونه هستیم، چگونه باید باشیم که به کار ما نزدیک بشیم. آیا با لذت به کار خود نزدیک میشیم یا به کار خود نزدیک میشیم با ترس؟ آیا با کوشش و شادی به کار خود نزدیک میشیم یا داریم ما ناراحتی به کار خود نزدیک؟ امروز از طرف هفته سوم سریال خود به صورت کناری پیش میریم، پرورش اندام از کتاب امثال، ما به دنبال موضوع دستا خواهیم بود. عنوان این پیام دست کوشاست. هدف این مجموعه یادگیری از کتاب های زربزل ها مورد قسمت های مختلف بدن و آموزش دادن ترس خداوند از بدن دوری کردنه. امثال ما میگه ترس خداوند آغاز حکمت و معرفت خداوند قدوس بصیرت. ترس از خداوند آغاز حکمت و دانش، یعنی داشتن درک درست از خدا و حق پاسخ ما به او. ترس درست از خدا و شیوه زندگی ما به هم مرتبط هستند، به معنای داشتن دیدگاه خدا محور از جهان. ترس از خداوند به ما حکمت میده تا زندگی را داشته باشیم با افتخار و جلال نام او در هر زمینه از زندگیمون. ترس از خدا به ما عقل میده که در آن کار درست انجام بدیم، در رابطه، در شخصیت ما، در استفاده از منابع مالی، استفاده از اون یا از زبان خود. ترس از خداوند همه جنبه زندگی ما را هدایت میکنه. بیایی کتاب مقدس خود را در امثال 10:4 باز کنیم. این مثل اصلی خواهد بود امروز است و ما همچنین به برخی از متون مقدس دیگر نگاه خواهیم کرد. این آیات را در زیر با دو نقطه اصلی باز میکنه. دستان تنبل فرق میآورد، دستهای کوشا رفا میآورد. اول دستان تنبل فرق میآورد. دستهای ما نقش مهمی در بدن ما دارد، مخصوصا برای بدن، ساختمان بدن. اگر در هنگام عضلات از این عضله دو سر، سه سر، سینه و پایشونه باشین، دستها بسیار مفیده. دستها همچنین نقش مهمی در سایر زمین زندگی ما دارد. برای مثال برای از دستها میشه از اهداف عالی استفاده کرد. ما میتونیم با دستان خود به دیگران کمک کنیم، میتونیم با دستان خود به دیگران صدمه بزنیم، ما میتونیم با دستان به دیگران خدمت کنیم یا به دیگران ظلم کنیم، ما میتونیم از دستان خود پشت کار سازندگی استفاده کنیم، ما میتونیم تنبل باشیم یا بی‌صبر. در اولین نکته ها به سر ویژگی یک تنبل نگاه خواهیم کرده در کتاب مقدس. یک، مرد تنبل دست ایسوسه. فصل دوامه کتاب زبر و مثل و بخش جدیدی از کتاب را آغاز میکنه، تنظیم میکنه با کلمات امثال سلیمان کنار بگذارید. میآموزیم که اکثر زبر و مثل های موجود در این فصل در تضاد بین خط اول و دوم اشاره به تفاوت بین عاقل و نادانه. کتاب زبر و مثل پر از توازیه و معنای دوم یا خط موازی اول رو توضیح میده. رابطه خط A و B به ما کمک میکنه تا رابطه رو بین این دوتا بررسی کنیم. در زبر و مثل ها نیز میبینیم که گاهی نویسنده همین را به ما میگه که فکر کنه که در کلمات تضادی مختلف بیان میشه. و میگه سوستی دست باعث فرق میشه، اما دست کشا سرورمند میکنه. شخصی که دستش شله بی احتیاطی کار میکنه، او شلخته و کار خود جدی نمیگیره. به جای تلاش برای کار عالی، فردی با دست سوست میگه کار او به اندازه کافی خوبه. او هیچ تمایلی به پیشرفت، هیچ تمایلی برای انجام کار بهتر، هیچ تمایلی در کار برتری در کارش نداره. به اندازه کافی خوب خود کارگر به خودش دروغ میگه که همه چیز خوب خواهد شد، اما اون از مهند شغلی که نداره به سمت فقر. یه آیه چندان مربوط به انجام کار یا عدم انجام آن نیست، اما در موردی که آن را چگونه انجام بدیم. ما در آب و هوای مختلف با داله جان کار خود را انجام میدیم یا نیمه جان. و از همین قبل در پیدایش فصل دو میخونیم که کار توسط خدا ایجاد شده. انجیل به ما میگه خداوند آن مرد را گرفت و داخل کرد باغ عدن برای کار کردن و حفظ آن. خدا این کار را برای آدم و حوا آغاز و طراحی کرد. مال خدا و طرح اولیه برای آنها برای کار در باغ عدن و ارائه برای خانواده خود. با این حال پس از طغیان آدم و حوا خداوند زمین را نفرین کرد و با آدم گفت زمین به خاطر ملعونه، در تمام روزهای زندگی خود از آن خواهید خورد، خار برای شما پدید خواهد آورد و شما باید گیاهان را بخورید و عرق صورت خود را تا نون خود را در بیارید. این بازگشت به زمین بود. در این مورد کل بشریت نقصیت میکنه. عرقی که آدم پس از سقوط تجربه کرد استرسی است که احساس میکنیم در مشاغل موجود داره. نفرین عرق و استرس وارد کار ما شد. خستگی این را همراه داشت. به خاطر گناه کار ما سخت و گاهی اوقات ما انرژی لازم برای انجام آن نداریم. اما ما فرامند خراخوانده شدیم برای کار تا کار ما را پشت کار انجام بدیم. این کار نمی کنند. مهم است که ما احساس نمی کنیم. نویسنده زبان مثل میگه سستی دست فرق میاره. ما فراخوانده شدیم تا کار خود را با کوشش و فراوان با تمام توان انجام دهیم. ما با کار صمیمانه فراخوانده شدیم. این ایده ای انجام کار را با ما میده با که با ذهن و روح قلب ما انجام بدیم. انجام آن با این درک ما آن را برای انجام دادن انجام نمیدیم، فقط برای رئیسمون، اما برای خدا انجام میدیم. این از در مورد همه مؤمنان جاریه، برای همه کسانی که برای آنها کار میکنیم. ما باید طوری خدمت کنیم که گویی در حال خدمت به خدا است. وقتی کار را در نظر بگیریم میتونه روند فکر ما را تغییر بده. ما انجام میدیم برای خداوند، نه برای مردمانش. اگر در دفتر کار میکنید یا در خرده فروشی کار میکنید، به ترتیب کالاها در کار به عنوان راننده کامیون، حتی معلم، پرستار یا کار در تربیت کودکان را در نظر بگیرید که این کار را برای خداوند انجام میدین و با همه سخت‌کوشی انجام دهید. ویژگی دوم یک مرد تنبل را میبینیم. تنبل از قضا دادن به خود امتناع میبرد. تنبل دستش را در ضعف فرو میبرد و حتی بیرون نمیآورد به طرف دهانش. یک تصویر کامل از یک فرد تنبل. تصویر فردی که به شدت تنبل است و نشسته که به روی مبل هست به ذهن خطور میکنه. در حال تماشای نتفلیکس یک کاسه ذرت بوداده رو در دستش داره، فقط اون رهاش میکنه. شخص تنبل از اون طرف که دستش رو به دهانش رو بره. تنبلی در روزگار سلیمان کشاورزانی رو توضیح میکرد که بهانه میبردن به خاطر کار نکردن در زمین های خود. در جای دیگه میخونیم که کسی باد رو مشاهده نمیکند و هر کسی که برای توجه نمی کند چیزی را درو نخواهد. یک تنبل بهانه‌ای برای کار کردن پیدا میکنه. تنبل میگه یک شیر در جاده وجود داره، یک شیر در خیابان وجود داره. به عبارت دیگر انسان تنبل همیشه بهانه‌ای پیدا میکنه و سعی میکنه تنبلی خود را توجیه کنه که دلایل دیگری نیز وجود نداره که نمیتونه کار خود را به درستی انجام بده. او به سادگی از منابع موجود بهره نمیبره به خاطر تنبلیش. به دلیل این رویکرد سست، فقر را دعوت به زندگی خود میکنه. او در برابر لعنت خداوند قیامت میکنه و قیام میکنه و کار کردن توسط برای آن سرباز میزنه. در اینجا ذکر این نکته ضروریه که برخی افراد ممکنه سلامتی داشته باشن، مسئله ناتوانایی که اون را از کار باز میداره یا اونا رو تنبل میکنه. اما نویسنده در مسئله توجه ما رو به کسانی جلب میکنه که نظر بدنی توانا هستن، اما صرفا به خاطر تنبلی از کارهای سخت خود خودداری میکنه. ما در مورد یک فرد تنبل صحبت کردیم، دستش شلسان، یعنی او از قضا دادن به خودش امتناع میبینه. بیایید ویژگی سوم افراد تنبل رو ببینیم. تنبل خوابش رو دوست داره. تنبل تا کی آنجا دراز خواهی بود؟ کی بلند میشی از خوابت؟ خواب کمتر. برای یک استراحت اندک در سال رو جمع کن و فرق خواهد رسید. بر تو این مانند یک دوست و مانند یک مرد مسلح میخوابی. در این آیات مستقیما به سستی خطاب شده. اینجا نویسنده دو سوال پرسیده. ای تنبل تا کی دراز خواهی شد؟ دوم، میخواهی از خواب برخیزی؟ نویسنده او رو به مسئولیت خود واقف میکنه که باعث شرم زدن اون بشه. سوال چه مدت نشون میده که این برای او یک الگوی ثابت تبدیل شده و این برای عادت و تنبل در اون هیچ اشتباهی رو احساس نمیکنه. سوال دوم، چه زمانی خواهد شد؟ زمانی که اشتهای او برای خواب ارضا خواهد شد، وقتی متوجه میشه که این الگو و این عادت او را به سمت فقر سوق میده. خواب نعمتی از جانب خداونده. اگر دروغ بگویید بین شما نمیترسید وقتی دراز کشیده اید و خواب شیرینی دارید که از خواب باشید. خواب محبتی از جانب خداوند برای استراحت و آرامش. در واقع این چهارمی فرمان خدا برای مردم است. ملت اسرائیل استراحت کنن و روز سبت را مقدس نگهدارن. خداوند به آنها دستور داده که 6 روز کار کنن و سپس لذت ببرن، بقیه را که خدا طراحی کرده. نویسنده زبان مثلا نیز از تنبل برای تحریک استفاده میکنه. تنبل همونطور که یک در برای لولای خود میچرخه، یک در نیز روی تنبل هم به عنوان یک در روی تخت خودش میچرخد. تنبل ها در اینجا مانند دری هستن که در آن را باز میکنند لولا، اما به جایی نمیرسد. هیچ حرکت بدون راه پیمایی و تحرک، فقط به این ترتیب که تنبل از این طرف به آن طرف میچرخد اما هیچ پیشرفتی نمیکند تا تختش را رها کنه و زندگیش را بسازد. اما به سمت نکته دوم میریم که دستهای کوشا موجب سعادت میشه. در اینجا ما به قسمت 10-4 نگاه خواهیم کرد که یک شاهد کنتور، یک سستی باعث فرق میشه اما دست کوشا ثروتمند میشه. در حال حاضر مردم نظرات متفاوتی در مورد فقیر و غنی دارن. برخی افراد فقط میلیونر و میلیاردها در نظر گرفته میشوند ثروتمند و کسانی که با حداقل رسموز کار میکنند فقیر. من فهم کنم افراد فقیر زیادی در جامعه وجود دارن. آنها را تشکر میکنیم به خاطر که در کشور مرفعی زندگی میکنیم که مردم برای غذا خوردن جایی دارن، چیزی دارن و سرپناهی دارن و لباسی برای پوشیدن. فقیر کسی که نه نانی برای خوردن داره، نه لباسی برای پوشیدن، نه مکانی برای زندگی. با توجه به این ضرب المثل و قرائت سایر کتاب مقدس، غنا و ثروت به تدریج با پشتکار به دست میاد. دست کوشا ثروتمند میکنه. به نظر کلی کسانی که پول خود را عاقلانه خرج و سرمایه‌گذاری میکنن میتونن پول بیشتری کسب کنن یا ثروت بسازن. همچنین نشانه های زیادی هست و مثال های زیادی که افراد تصمیمات عقلانهی در هزینه کردن پول گرفتن و حالا ثروتمند شدن. یک فست‌فود زنجیره‌ای به نام چک‌فیل‌ای را مدیر عامل شرکت اشتراک گذاشته در مصاحبه در اینکه او شغل پستی داشته. او سخت کار میکرده و اغلب در طول زمان کوشا بوده و از خدمت خدا همت او را برکت میده در شغل خود و به تدریج ارتقا یافته و کسب و کار خودش شروع میکنه. پس از چندین سال تونسته چک‌فیل‌ای رو مالک بشه. شما ممکنه داستانهای مشابه شنیده باشین، جایی که افراد فروتنی هستن پس زمینه سمت مدیر عامل شرکت و شرکت اونها تبدیل شده به چیز بزرگ. این اصطلاح اخیر به شکل ظالمانه یا ظالمانه استراحت اشاره داره که دست کوشا حکومت خواهد کرد حالی که تنبل‌ها به کار اجباری کشیده میشه. کسانی که کوشا هستن و سخت کار میکنن عموما ترفیع میامن و با مسئولیت رهبری قابل اطمینان. حکومت کوشا در عامل ایده قدرت. نمونه دیگری در کتاب مقدس میخونیم که مردم به آن پاسخ دادن، به ندای خدا مجددانه کار کردن و حاکم شدن. به عنوان مثال یوسف در کتاب پیدایش کار خدا صادقانه انجام داد و به پشتگار برای پوتیفار به دلیل نگرش درست او به مسئولیت رهبری اتقا یافته و مورد اعتماد. در مورد نوح نیز خوندیم، او وظیفه ساخت کشتی داده شد. نوح تمام دستوری که خدا به او داده بود و دنبال کرد، سخت کار کرد که خدا از او خواست که کار انجام داد. او با دست سست کار نمیکرد، اما کوشا بود و دستورات خدا را دنبال میکرد و صادقانه کار کرد. کتاب مقدس به ما میگه که او تمام آنچه را که به خدا به او دستور داده انجام داده. به دلیل اطاعت و وفاداری نوح به خداوند، نوح و خانواده او از سیل نجات یافت. در زبان مثلا دیدیم که کار کردن برکات زیادی داره، برای در کار خود کوشا باشیم. با این حال اگر به عقل نپردازیم، کاستی های نیز وجود داره در تعادل زندگی معنوی، کاری و خانوادگی ما. باب شولت نویسنده بینش های عملی برای کار برای مردم جوان می نویسه: کیفیت عالی کوشش هنگام شروع کار ضروری، اما متعادل نباشه مرد رو به یک معتاد به کار تبدیل میکنه. آزادی هایی که برکت میده سخت کوشی و وقتی به لذت خودخواهانه سپرده بشه به دام تبدیل میشه. کوشا شدن به وسوسه تبدیل میشه که خدا را فراموش کنن، به ثروت اعتماد کنن و به فقرا و حقارت نگاه کنن. چیزهایی رو پاداش کار سخت میشه و باعث بشه تغییر کنه. شهوت جسم جه شهوت چشم و غرور زندگی. مراقب باش، خداوند کوشا را برای جمع‌آوری منابع و استعدادها با هدف استفاده طراحی میکند. آنها در یک فصل مناسب همیشه عیسی مانند خود هدایت میکنه. فکر میکنم زمانی که ما آنها نداریم، سخت کوشی میتونه به نام تبدیل بشه. فقط ترس از خدا میتونه ما را از سرشار از حکمت کنه تا با خودخواه مبارزه کنیم. فقط ترس از خدا میتونه ذهن ما روشن کنه. اجازه ندیم که کار ما تبدیل به یک بت بشه. یکی دیگه از خطرات سخت‌کوشی نسبت به کار میتونه تبدیل شدن به تنبلی معنوی بشه. گذراندن زمان زیادی برای کار، مطالعه و به دست آوردن آسان‌تر دانشی که ما برای خواندن مقدس کتاب مقدس وقت نداریم. خواندن این آیه در زمان مثلا و فکر کردن با آن، اینکه راحت‌تر است در کار، در درس و خانه کوشا هستیم. اما نظر روحی چطور عمل میکنه؟ ممکنه در زمینه‌های دیگر زندگی ما خوب عمل کنه، اما زمینه‌های چندان خوبی نیستیم. زندگی معنوی شاید در نظر روحی دچار تنبل بشیم. آیا سخت‌کوشی برای کار ما را سست نمیکنه؟ آیا دستانم برای جلال خدا استفاده میکنم، یا من از دستانم که استفاده میکنم در خدمت منافع شیطان باشم؟ کتاب امثال حکمت مسیح را ارائه میده که ما میتونیم حکمت خدا را وقتی که مسیح در قبل ماست داشته باشیم. عیسی مسیح که به دنیا آمد تا به ندای پدر پاسخ بده، اون نقشه خدا را با پشتکار انجام داد، نه با دستان سست. در راه او به جلگه و روی صلیب او کوشا بود. او گناهان ما را تحمل کرد تا بتونیم با خدا آشتی کنیم. به خاطر همت او میتونیم وارد خانواده خدا بشیم و انفاق کنیم ابدیت را برای او، و همیشه خوار و خوار آنجا وجود نخواهد داشت و رد کار سخت نخواهد بود. آمین.